بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله و رسوله و ملائكته و شهداء و صدیقین و لعنت على اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا. وقال سيدنا ومولانا سيد الساجدين وزين العابدين عليه السلام: اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. خب عزيزان، خدا را شکر میکنیم که نعمت حیات رو بر ما ادامه داد، که شب 27 ماه مبارک رو که امشب باشد درک کرد. امشب شب بسیار پرفضیلتیه. اگر کسی بتواند، اگر نتواند هیچ، اگر بتواند کسی احیای امشبم بر حسب بعضی از روایات مستحب است، بر یعنی فعل معصوم گفتن حجت، از فعل معصوم پیداست که امشب احیاش مستحبه، که اون دعایی که الان براتون خوندم که انشاءالله تفسیر خواهیم کرد، روایت داریم که حضرت سجاد سلام الله علیه امشب این دعا رو از اول شب تا صبح ادامه داده. بالاخره این نشون میده که حضرت شبی رو احیا فرموده. البته در اهل تسنن گفتگوی شده که شب قدر است و از این حرفا، اینها ضعیفه، شب قدر نیست. شب بعد همون محتمل است بین اون سه شب که پشت سر نهادیم و خداوند انشاءالله بازم با عافیت با توفیق دعا اون سه شب رو بر ما برگرداند. بله، ولی شب بسیار پرفضیلتیه و دعا در این شب مستجاب است، شب مخصوصیه. خب حالا موضوع بحث رو عرض بکنم که تفسیر آیه است. بر حسب برنامه هر شبمون که آیه رو انتخاب میکنیم و صحبت میکنیم، آیه رو بگم خدمتتون، بعد مربوط میشه به این دعای حضرت و ضمناً مربوط میشه به بحثایی که دو سه شب پیش داشتیم در مورد مرگ و قبر و قیامت و این مسائل. و اما آیه، آیه در اواخر سوره مبارکه اسراء، حالا شمارش دقیقاً نظرم نیست، آخرای سوره است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا. و دعارم که گفتم: اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور والإنابة الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. اول باید آیه رو بگیم، بعد نوبت دعا برسه که به هم مربوطه. خود ما بارها گفتیم که اینجا مجلس فضل است و فضیلت، چون من میدونم که شبا اینجا جوانانی که خدمتشون میرسیم نوعاً الحمدلله اهل فضیلت، درس خونده، آیون با فضیلتن. اگر ما یه بحث نسبتاً سنگینی هم مطرح ساختیم، تا کنون دیدیم که الحمدلله ثقلی نداشته و آیون لطف فرمودن، خواهرها همینطور. پس بنابراین دستمون باز است اگر بحث سنگین هم باشد. البته سعیمون بر این است که سنگین نباشه، ولی بعضی از مباحث آیون خواهرها طبیعتش سنگینه، دست خدا آدم نیست، یه بحثی است که طبیعتش سنگینه. حالا این بحث ما نمیگم سنگینه، امشب یه قدری دقیقه، دلم میخواد که عنایت بفرمید. خیلی مبحث دقیقی است که البته الهام گرفته شده از علامه بزرگوار آقای طباطبایی رضوان الله علیه، که من ندیدم، خدا میدونه، هیچ مفسری را و هیچ محققی را به نکته ای که این بزرگ در این آیه اشاره کرده باشد. نکته بسیار عمیق و دقیق درش هست. حالا عرض می کنم قل کل یعمل علی شاکلته، پیغمبر بگو هر کس عمل می کند بر اساس شاکله خود. شاکله چیه؟ شاکله گفتن که طبع هر کسه، سجیه هر کسه، روش باطنی هر کسه، حالا اسمش هر چی میگذاریم بذاریم، گفتن طبع، سجیه. یعنی شما یک عالم درونی که دارید یا بنده دارم، اون طبع ماست، سجیه ماست. یه کسی زود عصبانی میشه، یه کسی حلیمه، یه کسی خفیفه، پول نمیده در راه خدا، اون یکی سخاوت داره. اینا همش برمیگرده به اون سازمان درون انسان. بالاخره گفت از کوزه همان برون تر آورد که دروست. یه چیزی هست در درون که نسبانی میشه، یه چیزی هست در درون که خوش اخلاقه، یه چیزی در درون هست که این پول میده، یه چیزی هست که نمیده. ما اسم این یک چیز رو در مباحث علمی میگذاریم طبع یا سجیه و امثال اینها. و شاکله به معنای طبع و سجیه است. حالا شاکله خودش یعنی چی؟ چرا اسم طبع و سجیه رو شاکله گذاشتن؟ شاکله مشتق است از شکال. شکال به تنابی یا به زنجیری گفته میشود که حیوان رو با اون میبندن که از اون محیط نتونه جدا بشه. دقت بفرمید، از اون محیط که هست نتوانه جدا بشه، در نره، گم نشه، نره تو مزرعه مردم بیفته، ضرر و زیان بار بیاره. اون تناب یا اون زنجیر شکال نامیده میشه. پس شکال و شاکله تقریبا به یک معناست. و صحبت در این است که چرا طبع ما و سجیه ما و اون سازمان باطنی ما رو شاکل نامیدند، این چرا مهم است؟ ها، علت این است که همان گونه که اون تناب یا اون زنجیری که حیوان رو با اون میبندن نمیذاره او از اون محیط جدا بشه، شاکله ما هم ما رو بسته و نمیگذاره از اون طبع، از اون حالتی که هستیم جدا بشیم. یعنی شاکله یک آدم سخی نمیگذاره او از محیط سخاوت خارج بشه، بده بخیل بشه. شاکله یک آدم خوش اخلاق نمیگذاره او از محیط خوش خلقی خارج بشه، بده بد اخلاق بشه. شاکله اون بد اخلاق نمیگذاره او از محیط بد اخلاقی خارج بشه، بیاد خوش اخلاق بشه. ها؟ قل کل یعمل علی شاکلته، هر کس هر کاری میکنه بر اساس اون شاکل است که گرفتن، مثل که با اون تناب بستن. خیلی خوب بفرمید که پس اینجا جبر لازم میاد. بگیم که آبا شاکلم اینه دی، من چیکار کنم؟ من شاکلم بد اخلاقه، من شاکلم اینه که این بزن استکانه رو میشکنم، بشقاب میشکنم، خونه اوقات تلخی درست میکنم. جبره؟ نه، گفتم مبحث دقیقه برای همین عرض کردم. ببینید آقا، یه علت داریم در دنیا، یه مقتضی. شما جوانها که با فضیلتی، انفکاک علت از معلول محال است. توجه کردید؟ مثلا شما بگید که آتشی باشد که داغ نباشد، لامپ روشن بشه ولی نور به وجود نیاد، خورشید طلوع بکنه ولی باز این فضا تاریک بشه، نمیشه. نه، آتش رو بیاری روی فرش بدون معطلی میسوزونه، تأمل نمی کنه، استخاره نمی کنه که خب بیاد بسوزونه، همون که بسوزونه. انفکاک علت از معلول محاله. ولی مقتضی غیر از علته، اقتضاعات غیر از علله. الان یک نفر آدم قدش چقدری بلند باشد، مثل خود من گناهکار، این بره دستش دراز کنه میوه بدزده، به یه چیزی که در یه ارتفاعی از قد خودش استفاده کنه بدزده، برداره، اگر اینو دستگیر کردن بردن یک مرکز از کنم که عدالت آشره دزدیدی نه برای اینکه بنده خطن بلند بود دزدیده، اینو میشه به حساب یک دادگاهی گذاشت؟ نه در ایران، نه در اسلام، در آمریکا، اروپا یه نفر بگه منو تبرئه کنید به خاطر اینکه چون قدم بلند بوده. یک نفر زور زیادی داره، رفته قفل مغازه رو فشار داده شکسته با زورش، اینقدر قوی بوده مغازه رو واکده رفته دزدی کرده. این آقا اگر از مغازه حضرت عالی دزدیده باشه، اگر کتابای منو دزدیده باشه، من طلبه رو، شما میتونید که از او به این خاطر راضی بشید و از او گذشت بکنید که آقا زورش زیاد بوده قفل شکسته. زور زیاد قد بلند علت نیست بابا، اقتضاست. اگر بنابراین باشد که زور زیاد ارز کنم که علت تامه دزدی باشد، اون وقت هم آدم های زورمند دنیا میرن دزد میشن، آدم های قد بلند همه دزد میشن، و اینطور نیست. اقتضا غیر از علته. در این آیه شریفه اشاره به اقتضاعات، یعنی در حضرت عالی اقتضایی هست که خوش اخلاق هستید، در اون آقا اقتضایی هست که تندخو شده، در این آقا اقتضا هست که توجه کردید، در این آقا اقتضا هست که سخاوت داشته باشه، در روی اقتضا هست که بخیل باشه. خیلی خوب، اصلا شما عنایت بفرمید، یه اصل مهمی در اینجا هست. آقایون خواهرا، به سطح انبیا و نسب امام از جانب پروردگار به خاطر غلبه بر اقتضاعات بوده. این مهم است. بله اقتضاع هست، آدم رو میکشونه و از بنام حضورتون که آدم رو وادار میکنه. یه وقتی در اون دیوان حماسه چیزی دیدم، خیلی خوشم آمد. این دیوان حماسه است که خیلی مهم است، افتخارشم به شیعه میرسه، تألیف ابو تمامه که شرحها برش شده. دیوان الحماسه دیگه خیلی معروفه در بین ادبا، و بالاخره بهترین شرح شرح خطیب تبریزیه که خیلی شرح خوبی کرده. علی کل حال اونجا میدیدم که شاعری خیلی بریز به پاش بوده، آدم سخی بوده، همسرش بهش اعتراض میکنه، میگه که اینقدر نریز به پاش، یه چیزی هم برای خودمون بمونه، اینقدر پول نده، اینقدر اطعام نکن. و این شوهرش گوش نمیده. آخر این زن با اینکه خیلی هم برای این مرد محبوب بوده، یعنی زن رو بسیار دوست داشته، تهدیدش میکنه، میگه که اگر گوش به حرف من ندی میذارم میرم به منزل پدرم، قبیله خودم اونجا زندگی میکنم و دیگه از تو جدا میشم. میگه من نمیتونم اطعام نکنم، شاکلت رو بیدید نگرش داشته، نمیتونم اطعام نکنم، نمیتونم پول ندم، اگر از مخواهی بری برو. و زن با همه این محبوبیت که داشته نزد شوهرش منزل رو ترک میکنه و میره. این شاعر یه قصیده بسیار زیبایی گفته، لطیف لطیف، واقعا بعضی آدم های با لیاقتی هست و این لیاقت ها در بشرها تماشاییه. خلاصه یک بیتش اینه، میگه که و اذا العذارا به دخان تقنعت و استعجلت نصب القدور سملتی. میگه وقتی من میبینم که دختران نوجوان گرسنه دم اون اجاق که طعام خود پخته بشه حاضر میشن، و اینها قناعی نقابی از دود به خود میگیرن، نکه این دود بلند میشه از اون طرف دود کسی نگاه کنه صورت این بچه های معصوم را چیکار میکنه؟ در لابلای دود میبینه. چقدر شاعر لطیف بوده. و ایز العذارا به دخان تقنعت، این دختران نوجوان که فقیرن مستضعفن بیان اونجا در استقبال قضا و بیستن و صورت معصوم اینها از لابلای دودها پیدا بشه، این منظره به وجود بیاد، من چگونه اطعام نکنم، چگونه بی تفاوت باشم، چگونه پول خرج نکنم؟ بله شاکله، ولی غلبه بر شاکله عملیه. یه بحثی شده در بین اخلاقیون، یه دامتن گفتن که اصلا اخلاق قابل تغییر و تغییر هست یا نه. البته این بحث مفصله، من یک بمال محل شاهد میگم، یک دعوای مفصلیه. محل شاهد فقط بگم که بحث امشبمون انشالله ناقص نباشه. خلاصه آمدن بحث کردن که اخلاق قابل تغییر و تغییر هست یا نه اصلا. بابا خوش اخلاق میشه بد اخلاق بشه، بد اخلاق میشه خوش اخلاق بشه و الی غیر ذلک. سه تا قول اینجا آمده. یه تا گفتن که همه اخلاق قابل تغییر و تغییر است، یه تا گفتن قسمتی از اخلاق قابل تغییر و تغییر است، یه تا گفتن هیچ خلقی قابل تغییر و تغییر نیست. و این سه طائفه هر کدوم دلائلی انتخاب کردن که دلائلشون وقتی بررسی میشه میبینیم از میشود که با این که یکی از اینها بر حقه ولی باز دلیل ضعیف آورده، اون دوتای دیگه هم دلیلشون کاملا علیله. و اما اون طائفه ای که میگویند هیچ، اون که میگویند تمام اخلاق قابل تغییر و تغییر است، دلیلشون این است. ببینید دلیل علیل. یادتون باشه آدم ممکنه مطلبش حق باشه ولی نتونه دلیل قامه کنه و اینجا خراب میشه. خیلی مبتلا هستم به این مسئله. پری شبه یه بحثی بود تلویزیون، دم یه سوالی مطرح شد، یه بزرگواری حرف میزد، یه دو تا گوشم قرض دارم میبینم دلیل را چجوری مهد بگه. خیلی مهمه ارائه دلیل، خیلی مهمه. توجه کرد آقا بنده میگم این تسبیح مال منه، آقا به چه دلیل؟ به این دلیل که مثلا هندوانه های قزوین خیلی خوب میشه. چرا که به این داره؟ مثلا حق با منه ولی بلد نیستم دلیل بیارم. اینطور نیست. میگه همه اخلاق قابل تغییر و تغییر. آقا از کجا میفرمید؟ میگه که اگر اینطور نبود بعثت انبیا هدر بود، عبث میشد. شما چه میفرمید؟ این دلیل خدشه برداره. راست میگه های این آدم، ولی دلیلش خدشه برداره. دشمنش میدونه ایراد بگیره. اونی که میگه بعضی از اخلاق قابل تغییر و تغییره، اون میتونه الان از این آدم ایراد بگیره. چطور؟ مثال میزنیم، میگیم در دنیا 100 نوع بیماری باشه، عنایت بفرمیده 100 نوع بیماری باشه، بگیم که 80 نوع از اینها قابل علاجه، 20 نوعش قابل علاج نیست. ها؟ اگر چنون که 20 نوع قابل علاج نیست، شما میتونید به خاطر قابل علاج نبودن 20 نوع بیماری بگید که بس درس پزشکی خوندن عبثه؟ میتونید بگید نفو؟ نمیشه گفت که چون 20 نوع بیماری قابل علاج نیست پس درس پزشکی خوندن دکتر شدن عبثه. نه عبث نیست، 80 نوع قابل معالجه است. این آدم دلیلش خدشه برداره، میگه همه اخلاق قابل تغییر و تغییر است. توجه کردید؟ اگر جز این بود بعثت انبیا هدر میشد. اون آقا که میگه بعضی از اخلاق قابل تغییر تغییره، میتونه به این خدشه وارد کنه، بگه آقا اگر انبیا به خاطر قسمتی از اخلاقم مبعوث شده باشن بازم درسته. حالا این یه قوله. قول بعدی میگه که بعضی از اخلاق قابل تغییر و تغییره. این حرفم هم خودش خدشه برداره و هم دلیلش. دلیلش چیه؟ دلیلش این است که در قدما، یادتون باشه جوانها، در قدما قدیمیا کندی حافظه، قلت حافظه، کثرت حافظه، کندی استعداد، کثرت استعداد، اینها را جزء اخلاق می آوردند. این یادتون باشه قدما اینطور بودند. این که آمده گفته که بعضی از اخلاق قابل تغییر و تغییره، با این اعتقاد و با این ذهنیت این حرف زده که مسائل مربوط به حافظه و استناد اینها را جز اخلاق شمرده، در صورتی که این اشتباهه. مرحوم ملا مهدی نراقی می‌فرماید که در بحث اخلاق اون قسمت باید مطرح بشه که مورد تعلق تکلیفه، ولی یه نفر حافظش فاید زیاده، بله این ممکنه حافظش بد نشه در آینده، عوض نشه. یک کسی از حافظش خیلی کنده، این نمیاد دیگه بو علی سینا بشه، ممکنه یه قدری حالا یه چیزایی بخوره تمرکزی پیدا کنه چی بشه، اما دیگه نمیاد حافظه بو علی سینا رو پیدا کنه. توجه فرمودید؟ یه استعداد. پس این آکین حرف زدن حرفشون خدشه برداره، این داشته باشید. قول سوم آبدن گفتن که عرض میکنم حضورتون هیچ خلق قابل تغییر تغییر نیست. آقا اینا آدم های بسیار عجیبی این حرف زدن. چرا میگیم؟ قرآن رو گذاشته کنار، پیغمبر رو گذاشته کنار، انبیا رو گذاشته کنار، یک حدیث جعلی پیدا کردن چسبیدن به اون و عرض کنم که تازه اونم بلد نبودن خوب جعلش کنن. دقت کردید؟ آقا آدم مهد دروغم بگه باید استاد باشه، نه باید یه طرفش خراب بشه لو بره. توجه کردید؟ دلیلشون اینه. میگم پیغمبر اکرم فرموده که اذا سمعتم ان جبلا سال عن مكانه فصدقوه، اگه شنیدید که یه کوهی از جای خود تکون خورده گفتن کوه راه رفته، اینو قبول کنید. و اذا سمعتم ان رجلا زال عن خلقه فلا تصدقوه فإنه سيعود إلى ما جبل عليه. خب دقت کنید، ساخت ناشیانه ساخت حدیثو. اما شنیدید که یه مردی از اخلاق خود فاصله گرفته، قبول نکنید، زیرا اون بالاخره به سوی اون اخلاق خودش بر خواهد گردید. این حرف یعنی چی؟ آدم اگر از یه جایی نره حرکت نکنه، برگشتن دیگه معنی نداره. بنده اگر از اینجا نرم، برگشتن دیگه معنا پیدا نمی کنه. پس معلوم میشه که این آدم بالاخره از اخلاق خودش میتونه فاصله بگیره، منتها اگر مواظبت نشه، مراقبت نشه، ممکنه برگرده، رفیق ناعه پیدا کنه. پس قول اول درسته، همه اخلاق قابل تغییر و تغییره، حرفشون صحیحه. دلیلشون هم این است که خدا میفرماید که قد افلح من زکاها، خدا 11 تا سوگند یاد کردیم، از دهن من بزرگتر من نمیگم. آمده جواد آقای تبریزی میفرماید که خداوند متعال 11 سوگند یاد کرده. خدا در هیچ جای قرآن برای هیچ مطلبی 11 سوگند نداره الا در مورد اینجا، قد افلح من زکاها. اگه تزکیه نفس نمیشد و به عبارت اخرى غلبه بر اختزاعات ممکن نمیشد، خدا نمیگفت که قد افلح من زکاها. پیغمبر می فرماید حسنوا اخلاقکم، اخلاقتون رو زیبا کنید. خواه اگه نشدنی بود پیغمبر نمی فرمود. این از این طرف. از طرفی هم ابن ابوالحدید یه حرف خیلی زیبایی داره در ذیل بعضی از کلمات حضرت، میگوید که ما دیدیم که اسلام آمد یه افراد بیبند و بار، افرادی که اینا عرض میکنم که هیچ اصولی را قبول نداشتن، فرهنگ نداشتن، از اینا یک آدم های ممتاز نازنین ساخته شد. به قول خود ابن ابوالحدید میگه از اون عرب جلف جافی، یه عبارت خیلی توهین‌آمیزی برای من، چیکار کنم، او گفته دیگه، که از عرب جلف جافی یا آدم های خیلی ممتاز محترم متعبد پیدا شدن آمدن. پس اینا چی بوده؟ خب انسان اگه قابل هدایت نباشه که نمیشه یه قضیه را مولوی آورده مفصل. البته مختصرش این است که میگه که خیلی اصارش عرض میکنم، میگه یک شب یه عربی خیلی با هیکل درشت وارد مسجد رسول اکرم شد که مولوی خیلی پرورنده، من خیلی خلاصه عرض میکنم. خلاصه گفت که من کافرم و پیغمبر عرض کرد به این مریدات دو این شب به من شام بدن. اینقدر هیکلش درشت بود که هر کسی هیکل رو دید در رفت و مسجد خالی شد. خود پیغمبر سر بود بیره منزل من، حضرت بردش منزل و رفت از زوجه ها پرسید که شام چی دارین؟ گفتم یه چیزی که اگر یک نفر بخوره همه این که ما داریم سیر میشه، چند نفر بخورن روش کدوم سیر نمیشه، نه یه مسمایی براخره به عمل میاد. حضرت فرمود هر چی داریم بدیم مهمون داریم، هر چی داشتن دادن بنده خدا. خلاصه نگاه کرد و گفت خدا این که چیزی نیست، ولی خب حالا امشب چاره ای ندارم. خلاصه شد یه لقمه اون، مثل که آدم خیلی قوی و درشتی بوده. خورد و خوابید و صبح حضرت که خلاصه شدید تشریف برده بود نماز، اینم پاشده بود رفته بود و بوتش جا گذاشته بود. حضرت رفته بود تو اتاق که او بوده، یه وقتی دیدیم برگشت. حضرت فرمود که چرا رفتی و پیش ما بودی دیگه؟ گفت آمدم این بوتان رو ببرم. قریب به این عبارت که من بعضیش رو حذف میکنم و نمیپسندم، خلاصه حضرت فرمود که من آمدم این اتاق رو برای تو آماده کنم برای امشبت. این یک مرتبه منقلب شد، شهادتین گفت، مسلمان شد. شب دوباره با حضرت از مسجد آمد، زنان پیغمبر عرض کردن که یا رسول الله قربانت بریم، ما دیگه دیشب هرچی بود تکندیم دادیم، این آدم خورده، امشب چیزی نداریم. حضرت فرمود این دیگه دیشبی نیست، تمام شد. این من اضافه می کنم که حضرت آیت الله آقای بهاءالدینی قامت برکاته سلمه الله یه تعبیر داره، می فرمد مبدع میل عوض میشه. یه خیلی حرف بزرگیست، خیلی حرف بزرگیست. آخر دنرم ما بالاخره به این آرزو می رسیم یا نه؟ خدای ما رمضان تمام شد، من آدم نشدم. ای خدا، امشب یه حساب کتابی کردم، دقیقا دیدم آدم نشدم. خیلی خدا را شکر کردم، اگر خیال می کردم آدم شدم کلا سرم می رفت. جهل مرکب خیلی خطرناکه، ولی همین اندازه خیالم راحتی که نشدم. حالا تا ببینیم بعدا چی میشه. حضرت فرمود این دیشبی نیست. خلاصه آمد از مسجد، گفت یا رسول الله دستور بفرمید اگر باشه یه شربت شیر به من بدن، همین دیگه اشتها ندارم. عوض شد، زیر رو شد. به قول ابن ابی الحدید میگه عرب جلف جافی، شربت من عوض شدن. چه حرفیه این حرف؟ بله، پس از نظر علمی و از نظر شواهد واقع شده میبینیم غلبه بر اقتضاعات میشه. مگه اون راهزن نبود که آیه قرآن را شنید رفت از عباد و زحبت شد؟ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم ذکر الله. انقدر در طول تاریخ شما ورق بزنید، آدم های فاسدی بودن، آلوده بودن، مهذب شدن، پاک شدن، شدن از اولیا حتی. بله من خبر دارم آدمی را که آلوده بود، فاسد بود، آقای جای رسید بود در نجف که روش حساب میکردن، قضایه داشت، چه اشکال داره؟ پس غلبه بر اقتضاعات ممکن است و انبیا برای همین آمدن که ما غلبه بر اقتضاعات پیدا کنیم. حالا آقای طباطبایی لطیفه ای در آورده از اینجا، اگر اینو کسی متوجه بشه من چی میگم، من که چیزی ندارم بدم، جایزه ندارم، فقط دعاش میکنم و برای اینکه نکته رو من بتونم برسونم و جوانها بتونم بگیرم، چون هم گفتنش مشکله و هم گرفتنش، تعارف نداریم، توجه فرمودید، هر دوش مشکله، به صلوات برسید. ندارم بدم، جایزه ندارم، فقط دعاش میکنم و برای اینکه نکته رو من بتونم برسونم و جوانها بتونم بگیرم، چون هم گفتنش مشکله و هم گرفتنش، تعارف نداریم، توجه فرمودید، هر دوش مشکله، به صلوات برسید. ایشون میفرماید که پشت سر این سخن خدا میفرماید تربکم اعلمو به من هو و اهدا سبیلا. اهدا چیه؟ اسم تفضیله. ببینید آقا، یه وقت میگیم که ما میدونیم در مهدیه با سوادها کیند، یه با اینطور بگیم، ها؟ یه وقت هم میگیم که ما میدونیم چی الان اینجا باسواد تره. گفتار اول با دوم چه فرقی داره؟ در گفتار اول فقط یه مش باسواد بودن افراد الغا میشه به اذهان، ولی میگیم ما الان میدونیم چی در اینجا باسواد تره. اینطور بگیم یعنی سواد مراتب داره، یعنی همه باسوادن، اونتا ما میدونیم کدومشون باسواد ترن، یعنی سواد مراتب داره. این خدا شاهد بینی و بین ربی. این اولش خیلی نکته در المیزان هست که مفسرین دیگر نسبت بهش فاقد تصور بودن. آیت با تبایی با اون باطن پاک این را استخراج کرده. میفرد خدا میگه فربکم اعلم به من هو و اهدا سبیلا. اگه میگفت فربکم اعلم بالمهتدین چه میشد؟ آیون مراتب هدایت به ذهنها القا نمیشد. میگه خدای شما میدونه کدومتون بیشتر در هدایتید. ایشون استدلال کرده که خدا میخواد اشاره کنه به مراتب غلبه بر اقتضاعات. میگه خدا بهتر میدونه کدومتون بیشتر بر اقتضاعاتتون غلبه دارید. بله، یک کسی هست که 10 درجه به اقتضاعات خودش غلبه داره، یکی 20 درجه، یکی 50 درجه. آدم ها فرق میکنن دیگه، ولی کلین درجاتون به معاملو. اما ردش به دعای امشب رو هم عرض بکنم که تکمیل صحبتهای گذشته باشه انشاءالله. دیگه زیاد وقتی از وقت مقرر بنده باقی نمونده، خلاصه بیشتر از کوپن هم حرف نزنم دیگه. بله، عرض میکنم حضورتون که در این دعای امشب که معصوم یادمون میده انشاءالله خدا کمکمون کنه، اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور. خدایا کمک کن من از دار غرور، یعنی از این دنیا دل بکنم. تجافی، اولا که چرا اسم دنیا رو دار الغرور گذاشتن؟ یادتون باشه بحث علمی غیر از محاوره روزمره است. در محاوره روزمره خیلی اشتباهات میشه، کسی خورده نمیگیره، داریم حرف میزنیم مثلا، اما در بحث علمی خورده میگیرن. غرور به معنای گول خوردنه، فریب خوردنه، اما در محاورات روزمره میگیم غرور یک ملت. غرور یک ملت یه تسامح در تعبیره، اگه یه ملت مغرور بشه بیچاره میشه. اونجا مقصودشون از غرور عزت نفسه، مناعته، تسامحن در تعبیر میگن غرور. بلا غرور چیز خوبی نیست. میگه فلان کس دیشب به غرورش برخورده بود، منزل من نیامده بود. مثلا غرور یعنی چی؟ باید بگن به عزتش، به مناعتش. اینجوری بگن از اول یک کسی یه تخم میکاشته دیگه، حالا همم یاد گرفتن. غرور یعنی فریب خوردن، غرور چیز خوبی نیست اصلا. توجه فلان کس آدم مغروریه یعنی چی؟ یعنی گول خورده، اشتباه کرده، در اشتباه به سر میبره. میگه مغرور نشیه و خواهیان اشتباه نکنی، گول نخوری. چرا اسم دنیا رو گذاشتن دارالغرور؟ خود قرآن، امام، پیغمبر همه میگن دارالغرور خانه فریب خوردنه. اگه من بخوام بگم چرا میگن خانه فریب خوردن، صحبت تا طلوع صبح هم تمام نمیشه. اگه حاضرین سحری نخورین تا زندگی بیفتین یه فکری بکنیم، ولی حاضر نیستین. نه من نه شما. بله، صرف نمی کنه. توجه فرمودید. مختصر بگم یک مثال میخوام برای این جوانا بزنم که انشالله همیشه در ذهنشون باشه و این پشتوانه علمی داره. من فشار به خودم میارم که کوتاه بگم. عرضم حضورتون که ببینید آقا، فرض فرمید یه خانه ای رو یک جلی من داختم، این جلیم هم پاره شده، چند تا بچه هم دارن به قد و نیم قد، هی توی اتاق میرن این بر اون بر، گاهی هم پاشم میگیره به این پارگی های جلیم، ها؟ جلیم جمع میشه، چای میریزه، غذا میریزه. این خانم میگه که به شوهرش، ای مرد شده یه فرش دست دوم پیدا کن. آخه ببینین چه عزیه. بله فلان کس همچین شده. خدا انشالله نکنه زنها کسانی رو به رخ شوهرشون بکشن، خیلی بد صفتیه. نمیدونم کامبیز همچین کرده، نمیدونم فلان کس همچین کرده، دفته بودم خونه، نمیدونم فتانه، نمیدونم همچین بوده. بله فلان بر خدا به رخش نکشن، حالا گاهی میکشن. هر زمانم که میگه بابا یه فرش دست دومم شده بخره، ببین جمع میشه دیر پای بچه ها. دیروز یکیشون خورد زمین، نمیدونم امروز چای ریخت. حالا این داشته باشید. یه خونه ای هم داریم، یه فرش دست دوم انداختن. اونم میگه مرد، آخه تو هم مردی، اینه دیگه تجدیدش کن دیگه، بسه دیگه، آخه چقدر ما رو داشت. اونم میگه چشم و دری به تخته میخوره، پولی گیرش میاد، میبرون دست دوم رو میفروشه. این آقاش خونشون گلیم بوده، میره اونو میخره میاره. زنش میگه دست درد نکن، چه خوب شد فرشی که اون خانم رو آزار میداد این خانم رو خوشحال میکنه. توجه کردید آقا؟ من فشار آوردم به خودم، حرف خلاصه کردم بینی و بین الله. چرا میگن دارالغرور تا صبحم تمام نمیشه؟ از اینجا بدون من این القا کردم که روش فکر بکنید، همه چیز دیگر همینطور. خانه فریب خوردن، قرار داده، ملاک ثابت نیست. ملاک ثابت گفته های خداست، گفته های انبیاست، گفته های ائمه است. برو ببین اینا خوشبختی رو در چی میبینن، برو پیدا کن، برو ببین خوشبخت سعادتمند از دیدگاه اینا چیه. و الا معیارهای من تو متزلزله. به معیار این خانم این فرش بهترین سعادته، به معیار اون خانم بدبختیه، به معیار یک آقا پشت فلان می سعادت میاره، به معیار این آقا نبودن پشت امی سعادت میره. چی مونده پس؟ معیارها متفاوته. پس باید بریم ببینیم آقا سعادت در چیه. توجه کردید؟ قرآن نگاه کنیم ببینیم که خدا از چیا تعریف کرده، خدا از چیا تمجید کرده، عاقبت خیری کجاست. و الا این معیارای من و تو متزلزله. یه چیزی منو آزار میده تو را خوشحال میکنه، یه چیزی تو را خوشحال میکنه منو آزار میده. اینا که نشد که. من گاهی میبینم که بعضیا برای رسیدن به یک پستی به 70 در میزنن. میبینم و دیدم، اینو میبینه اونو میبینه، آقا تلفن میکنه. بینی و بین الله احساس کردم که اگر اون پست به من بدن والله قبول نمیکنه. منم دلم خوشه به چند دستهی کتاب پاره، ممکنه اونم بیاد وضع منه ببینه حالش به هم بخوره ناراحت بشه. چنانچه بود یه وقتی اهل علم پیره مردی آمد گفت آقا جان چه خبرته؟ گفتم چیکار کردم؟ گفت آخه این همه کتاب برای چیست؟ یکی از اینها یک کتاب مفصلی بود در تاریخ جاهلیت 10 جلد. میگفت این مثلا یعنی چی؟ مردشه برای جاهلیت رو. گفتم راست میگی ولی بشین بگم قرآن خوندی یا نه؟ گفت بله. گفتم میفرمید هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانو من قبلو لفی ضلال مبین. اینا قبلا گمراه بودن. این 10 جلد گمراهی اینا را توضیح میده. من باید بفهمم چرا گمراه بودن یا نه. تو این 10 جلد نوشته دخترانشون رو زنده به گل میکردن، همچی میکردن، جنگ میکردن، نمیدونم فال بعد میزدن، فلان میکردن، غارت میکردن. خب اینا را هم باید بدونه تا قدر پیغمبر بشناسه. به هر حال اونی که دنبال اون پست و مقام بود دیدم از وضع من ماشاءالله شما حوصله دارید. توجه کردید؟ اینجوریه. ممکنه منم در اشتباه باشم. بله. فرح بر خدا. اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور. میگه دل بکنم. دل بکنم نه اینکه کسب و کار نرم، اداره نرم، بازار نرم. دل بستن نیست. آقا ببینید اهل عرفان تشبیه خوبی کردن. گفتن دنیا مثل آب دریاست. آب دریا اگر پشت کشتی باشد برای راه رفتن کشتی کمک میکنه، درسته؟ امان از وقتی که آب بیاد توی کشتی، کشتی غرق میشه. این دنیا بالاخره برای من تو لازمه، لباس میخواهیم، خونه میخواهیم، غذا لازمه. اما از این دنیا اگر سوراخ کنه بیاد در قلبت، خدا نکرده، میره پایین، قهر دنیا، تمام شد، تمام شد. نه ذکری داره، نه حالی داره، نه نشاطی داره. فقط همینطور در مجالس من دیدم، خدا میدونه حاضر شدم دیدم والله قلب آدم میگیره. مرتب میگه بله یه جای معامله بود، دیدم که اگه خدا کنه پیش بریم برای 15 میلیون تومان داره توش. اون یکی هم میگه بله منم یه موردی رو سراغ دارم، یک نداره کسب و کار، ولی دو سه ساعت همش از این حرفا، یه الله یه خدا بر زبان نمیاد، چی شد چی فایده داره؟ توجه کردید؟ آمز جواد آقای ملکی میفرماید در نجف یه بقالی داشت میمارد، ببینید این مردن از یک مجتهد چشمگیری کرده کیشون یادداشت کرده، یه حرف بی خودی بود، آمز جواد آقا نمی نوشت. میگه که میمارد، رفتم بالاخرش دیدن، میگه 5 درهم 10 درهم همین، تازه از این بالاترش هم هست، به خدا شرعی نمیدونم بگم، ولش کن. بله از قبر یکی هم یه چیزایی شنیده شده بود که چی بگم، حالا یکیش سمه، بده دوارا بگم. آقا شیخ حسن علی اصفهانی رضوان الله یه نفر آورده بود، آورده بود سر قبر کسی، گفته بود گوش بده ببین چه صدایی میشنوی، دیده بود صاحب قبر مرتب میگه لا اله الا الله، گفته بود این اهل ذکر بوده، در برزخ هم بهش میدون دادن که ذکرشو بگه، اون یکی که نمیگه، اون یکی مشکله. گفتم اون زمان شاه یه فیلم های بدی میوردن، میگفتن 18 سال پایین تماشا نکنه، بعض حرفای ما هم 40 سال به بالاست، به درد شما هم نمیخوره. ما رو برده بودم توی مدرسه، جایزه میدادیم به بچه ها، افتادم یه مدرسه، گفتم تا سیری فلانی بله جایزه رو شمیدیم، بعد دسته ها حاضر بودن نمیستم چیه، بچه ها که میمدن میگفتم بگیر برو خدا میدونه چی توش هست، ضرور هم نیست دیگه، خدا میدونه دیگه، بچه میرفت شادی مثلا. بله حالا خدا میدونه چی میخواستم بگم، به هر حال باشه عیب نداره، انشالله جوانهای عاشقی هستید نسبت به معارف، خدا انشالله همه تون رو دستگیری کنه، عاقبت همه تون به خیر بشه. اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور بل انابت الى دار الخلود. آقا توجه پیدا کنیم به دار خلود، یه حدیث خطرناک دیدم لرزیدم، بگم یا نگم ها؟ لغویون گفتن فرقی هست بین حزن و حسرت، خوب دقت کنید، حزن و حسرت، قصه و حسرت. گفتن قصه دایرش وسیع تر از حسرته، قصه آدم غم میخوره نسبت به امری که جبران میشه و جبران نمیشه، اهمه. مثلا یه فرشی داشتیم، مادر بزرگ دوباره آمده بود منزل ما، مثلا داشت حلیم میکشید، دستش لرزید، یا آتش افتاد، یه ذره از این فرش سوخت، قصه خوردیم. ها این قصه است، چون کار قابل جبرانه، آخرش این که خدا میرسونه یه فرش دیگه میخری، که عوض میکنی بالاخره، دیگه قحطی که نیست که. ها این قصه است. اما یه نگین انگشتر اگه داشتی، یکی از اولیای خدا بهت داده بود، در دنیا هم نظیر نداشت، مثلا از دست امام علیه السلام رسیده بود، این افتاد توی سیل خوشحالی و برد، اینو میگن حسرت، یعنی کار قابل جبران نیست، درسته؟ پس حسرت آیون اخص از حزنه، درسته؟ چون قابل جبران نیست. خدا اسم قیامت را گذاشته یوم الحسره، وای 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 وای، چون آدم اون روز میبینی که پلهای پشت سر خراب شده، رب برجعونی، خدا بیا برم گردون، نه دیگه نمیگه یوم الحزن، یوم الحسره. در زیر این آیه شریفه و انذرهم یوم الحسره، تو سوره مریمه، پیغمبر ما را از یوم الحسره بترسون، یه حدیث دیدم راجع به دار الخلود، این حدیث توضیح میده، قریب به این مضامین است. میفرماید خداوند روز قیامت یه مکاشفهی برای کل اهل محشر نشان میده، اونجا دیگه همه میشن صاحب مکاشفه. چطور؟ میفرماید خدا یه نمایشی برای نمیده، یه مکاشفهی، خدا مرگو به صورت یه گوسفند نر به وسط محشر میاره، نه که گوسفندی باشه ها، مکاشفه است، خدا اینطور نشون میده، مرگ به صورت یک گوسفند نر میاد وسط محشر، خدا دستور میده ذبحش میکنند، ذبحش که کردند خدا میگه یا اهل الجنه خلود فلا موت ابدا، مرگ هم مرد. عجب، مرگ هم مرد، یعنی مرگ دیگه نیست، خلود همیشگیه. ای اهل بهشت جاودانه است، فلا موت ابدا، دیگه مرگی نیست. اینا خوشحال میشن. بعد رو میکنه به اهل جهنم، یا اهل النار خلود فلا موت ابدا. عجیب است. خلاصه اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور. حالا حضرت سجاد تا صبح خونده بوده، اما من و تو رفتیم منزل، حالا نمیگم تا صبح، فردا کار داریم میدونم، اما یه بار با حضور قلب بخونی، یک بار اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور والإنابة الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. خدایا آمادگی بده به من تمام اینها قلبه بر اختزاعات ها و این دنیا را دوست داره، لذت را دوست داره، اما میخواد بگه توفیق قلبه بر اختزاعات به من مرحمت کن که دل بکنم، این جان مطلبه. ولی استعداد للموت قبل حلول الفوت، قبل از اینکه کار از کار بگذره، خودت کمکم کن که حالتی پیدا کنم که اگه مرگ بیاد من اون وقت ناراحت نباشم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا حسن بن علي، يا أهل بيت النبوة. ما هذا أفراد منجز دستمون برن شب هفت چیزی میگیریم. میدونید که رو این رسمان بخوای حساب بکنی، شب هفت مولا امیر المؤمنین است. بیایید بازم با چشم دل به منزلش نگاه بکنی، هنوز گریه ها ادامه داره، هنوز ناله ها ادامه داره. چقدر به مردم یاد میداد این مسائل توجه به آخرت رو، چقدر یادآوری میکرد، چقدر خطبه میخوند، هر یاد میکشید تجهزوا رحمکم الله فقد نودی فیکم بالرحیل فإن امامکم عقبة کعودا و منازل مخوفه لابد من الورود علیها والوقوف عندها. اما آقایون شیعیان خواهران، دیگه این صداها قد شده بود، سخنانش چدر آویزه گوش، مسجد کوفه هنوزش مدهوش، دیگه این صداها نبود، صدای اون خطبه های انسانساز دیگه قد شده بود. عرض میکنم یا امیر المؤمنین، جان ما به قربانت، هفتمین شب شهادت توه، تو رفتی و این بچه ها به جای خالی تو نگاه می کردن، عشق می ریختن، به منبر و محرابت نگاه می کردن، عشق می ریختن. آقایون می دونید من شنیدم از آدم های ظریف و حکیم، گفتن که وقتی عزیزی از دست می ره یه چند تا عاقل باید پیدا بشن، لوازم شخصی او را مخفی کنن، عکس مثلا جانمازه، یه چیزایی که شخصا متعلق به او بوده، این بازمانده ها وقتی میبینن خب ناراحت میشن. بابا هر عاقلی از این کارا میکنه. میگم آقا من نمیدونم کسی آمد در منزل این کارا را بکنه یا نه، نمیدونم، من نمیدونم، اما در مورد صدیقه طاهره روحی لحل صدا یه حرفی زدم از امام زمان معذرت ما، گفتم شاید اگه تاریخو بگردیم پیدا کنیم، شاید یه عاقلی پیدا شد که بیاد جانماز خانم را جمع کنه. اما خجالت بکشم بگم اون در نیم سوخته چی؟ آیا اونم قابل اخفا بود؟ امام زمان صلوات الله علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه.
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن والشجر يسجد والسماء صدق الله العظيم.